ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. مطلب مفصل درباره بررسی نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد در آغاز مطالب این برنامه قرار دارد، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. اخبار سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که برطانیه میخواهد شورای امنیت ملل متحد از اقدامات لازم برای حفظ افراد ملکی در سوریه حمایت کند، و اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید دور بعدی مذاکرات با ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور برای 27 سپتامبر مد نظر گرفته شده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. در یک انفجار امروز در ولایت هلمند 20 تن کشته و زخمی شدند و روند توزیع 34 میلیون جلد کتاب برای دوره ابتدایی مکاتب افغانستان امروز آغاز گردید. با سلام، این هم مشروع خبرها. انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر چاشت امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند سبب کشته شدن 5 تن گردید و 15 نفر دیگر را زخمی ساخت. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت که هدف این انفجار کاروان نیروهای خارجی بود. به گفته آقای زواک، قربانیان این رویداد سربازان خارجی و غیر نظامیانند، اما تلفات وارد شده بر نیروهای خارجی معلوم نیست. مسئولیت این انفجار را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای بیشتر شدن سهم زنان در پروسه انتخابات یک پروژه 3 ساله را در نظر دارد. این پروژه با کمک مالی سفارت بریتانیا در کابل و مؤسسه ایشیا فاندیشن در سراسر افغانستان عملی خواهد شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد امروز در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
هدف از این برنامه ای است که تعداد خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از هر نگاه باید بالا برده شود، چه منعیس کاندید، چه منعیس رای دهنده، چه منعیس کارکن در پروسه انتخاباتی.
پیش از این شکایت های از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان در برخی از ولایت ها وجود داشتند. منصوبان ریاست امنیت ملی افغانستان 2 تن را از نزد طالبان در ولایت هرات آزاد ساختند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی میگوید این 2 تن حدود 1 ماه پیش از مربوطات ولسوالی ادرسکن ولایت هرات توسط طالبان اختطاف شده بودند. به گفته منبع، طالبان در بدل رهایانان از خانواده هایشان 6 میلیون افغانی و 500 هزار کلدار پاکستانی خواسته بودند. و 34 میلیون جلد کتاب برای دوره ابتدایی مکاتب افغانستان از سوی وزارت معارف این کشور به چاپ رسیده و آماده توزیع اند. دکتر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که روند توزیع این کتاب ها از کابل آغاز و به‌زودی به مکاتب تمام ولایات کشور گسترش می‌یابد. هزینه چاپ این 34 میلیون جلد کتاب که 20 میلیون دلار را در بر می‌گیرد از سوی اداره بین‌المللی انکشافی آمریکا پرداخت شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمع عباس.
بریتانیا می‌خواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدامات لازمی برای حفظ افراد ملکی در سوریه حمایت کند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در صفحه اینترنتی تویتر گفته است که یک قطعنامه در این مورد امروز به شورای امنیت پیشنهاد می‌شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه لخدر براهیمی امروز در ژنو اظهار داشت هر نوع اقدام علیه سوریه باید توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود. سرمنشی ملل متحد بان کی مون که در مراسم 100 سالگی قصد صلح در هاگ هالند صحبت میکرد گفت:
The use of chemical weapons by anyone for any reasons.
استفاده از هسته کیمیاوی توسط هر کس به هر دلیلی که باشد تحت هر شرایطی پامال کردن بی‌رحمانه قانون بین المللی می باشد. این مهم است که حقایق تثبیت شود. تیم تحقیق کننده ما از ملل متحد در صحنه می باشد تا همین کار را انجام بدهد. علائم واضح مشاهده می شود که کشورهای غربی در واکنش به حمله کشنده 21 آگوست در نزدیکی دمشق برای عملیات نظامی علیه سوریه آمادگی می گیرند. حکومت سوریه استفاده از اسلحه کیمیایی را رد می کند. مسکو هشدار داده است که دخالت نظامی در سوریه تمام منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای اصرار داشت دخالت در سوریه یک مصیبت برای منطقه خواهد بود. اداره بین المللی انرژی اتمی اصرار داشت دور بعدی مذاکرات با ایران در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی این کشور برای 27 سپتامبر مد نظر گرفته شده است. از زمان انتخاب شدن حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران این اولین مذاکرات آنها خواهد بود. کشورهای غربی که ایران را به تلاش برای ساختن اسلحه اتمی متهم می‌سازند این مذاکرات را دقیق تحت ملاحظه خواهند داشت تا ببینند که آیا در موقف ایران در این ماجرای چندین دهه کدام تغییر بار آمده است یا خیر. روحانی وعده کرده است که در معامله با سازمان ملل متحد، اداره بین المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهان از شفافیت و تفاهم بیشتر کار خواهد گرفت. نمایندگان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی آخرین بار در ماه می ملاقات داشتند. طرفین به کدام موافقت نرسیدند که بر اساس آن مفتشین ملل متحد در مورد جنبه‌های نظامی برنامه‌های اتمی ایران از نزدیک تحقیق نمایند. مقامات پلیس و کارمندان طبی بغداد میگویند در بمبگذاری‌ها و انفجارات اخیر در مناطق مختلف عراق حداقل 29 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که صبح چهارشنبه حداقل 11 انفجار رخ داد که اکثریت آنها در مناطق شیعه‌نشین این کشور میباشند. کاظمیه، شهر صدر، شعب، شعله، جمیله و محمودیه اهداف حملات امروزه بودند. بدترین حمله در کاظمیه در شمال بغداد جایی که مساجد و زیارتگاه های مهم شیعه ها موقعیت دارد رخ داده است. مقامات میگویند که در چندین انفجار در اینجا 5 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در وقتهای اخیر خشونت در عراق افزایش یافته و 3000 نفر را به کام مرگ کشانده است. اکثریت کشتارها به تشنج بین اکثریت شیعه ها و اقلیت سنی ها در عراق ارتباط میگیرد. و فعال سیاسی اپوزیسیون ازبکستان فخرالدین تلایف میگوید او و همسرش توسط یک گروه لتوکوب شدند. قبل از این او توسط یک زن ناشناس به تجاوز جنسی متهم شده بود. تلایف 42 ساله که یک عضو فعال گروه ارق یا آزادی میباشد و از حامیان شناخته حقوق بشر در ازبکستان به شمار میرود امروز به رادیو آزادی گفت روز جمعه گذشته دروازه او را دقل باف کردند. وقتی که او دروازه را باز کرد زن برهنه در پیش روی دروازه اش استاده بود. نظر به گفته وی این زن یک باره فریادهای بلند تجاوز را سر داد. به تعقیب آن یک گروه بر او و همسرش حمله کردند. تلایف میگوید که نام اتهام رسمی علیه او درج نشده و او از پلیس خواسته است که در این مورد تحقیق نماید. چندین فعال سیاسی ازبکستان در اواخر به تجاوز جنسی متهم شدند. از جمله حسن شوریف 71 ساله که پدر یکی از رهبران اپوزیسیون میباشد و همچنان بابا مراد رزاقوف 61 ساله که از حامیان حقوق بشر در این کشور به شمار میرود. پایان اخبار.
توجه نمایید به پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. در هرات هم آسمان صاف بوده، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت مالیه افغانستان میگوید در سفر اخیر هیئت افغانی به پاکستان در مورد چندین پروژه اقتصادی توافق صورت گرفت. علاوه بر این گزارش، نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد را در مجموع بررسی میکنیم. بانک جهانی در حدود 75 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف زراعت در افغانستان در اختیار وزارت زراعت و مالداری قرار میدهد. مجید قرار، سخنگوی این وزارت.
وزارت زراعت یک پروژه را به ارزش 74.7 میلیون دلار آغاز کرد. البته مقدار پول از سوی بانک جهانی تمویل میشه و این پروژه در 3 بخش کار خواهد کرد.
صدها نفر در اعتراض بر ناامنی ها امروز در هرات مظاهره کردند. یکی از شهریان هرات که چندی پیش پسر او به ضرب برچه در شهر کشته شد از ناامنی ها چنین می نالد:
بچه من شم وضو گرفت برم به نماز، وقتی که خبر شده بچه من دکه دکه کنه. ای هم شهری ما وقتی به کشور خود خونه تونیم زندگی کنیم، میریم با میتونیم بریم به دکه شهر زندگی کنیم. تمام رو داره بچه من هم به درک.
شب گذشته ساختمان وزارت معادن و پترولیم افغانستان در چند متری ارگ ریاست جمهوری مورد اصابت راکت قرار گرفت و گزارش ها می رسانند که در پایگاه مشترک نیروهای پولندی و افغان در غزنی امروز انفجار و تیراندازی صورت گرفته است. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پاکستان چه نتایج به همراه داشت؟ حکومت‌های افغانستان و پاکستان با انتشار اعلامیه‌های جداگانه گفتند که رهبران هر دو کشور روی همکاری‌ها در زمینه برقراری صلح و ثبات و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور توافق کردند، اما عده از کارشناسان به این باورند که این دیدار رئیس جمهور کرزی از پاکستان در ارتباط به پروسه صلح کدام دستاورد مشخص نداشته است. جزئیات بیشتر را از همکارم قادر حبیب می‌شنوید.
رئیس جمهور حامد کرزی بعد از دیدار دو روزه از پاکستان و گفتگوها با مقامات پاکستانی به کابل برگشت. پیش از این سفر مقامات افغان گفتند که رئیس جمهور کرزی با یک اجندای مشخص به پاکستان خواهد رفت تا این سفر نتایج ملموسی را به همراه داشته باشد. اما آیا این دیدار دو روزه نتایج را که انتظار آن می رفت در پی داشت؟ در روز اول سفر رئیس جمهور کرزی یک سلسله موافقتنامه های در بخش های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور به امضا رسید. سران پاکستان به رئیس جمهور افغانستان در ارتباط با برقراری صلح و ثبات وعده همکاری داده گفتند که صلح در افغانستان به مفاد ثبات در پاکستان و منطقه است. اما آیا در زمینه تلاش های صلح که مقامات افغان روی همکاری صادقانه پاکستان در آن تاکید داشتند کدام توافق شده است؟ هر دو جانب در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. این 20مین سفر و به گمان اغلب آخرین سفر حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور به پاکستان بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که سفر دو روزه کرزی به پاکستان با مایوسی خاموشانه پایان یافت و درباره مسائل بنیادی، گفتگوهای صلح با طالبان، رهایی زندانیان طالب و پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان اثر کدام موافقتنامه دیده نمی‌شود و در این موارد ابراز نظر نشده است. به گفته مقامات در موضوع پروسه صلح، تقاضای اساسی حکومت افغانستان از پاکستان روی رهایی یک تعداد از زندانیان طالبان، آماده ساختن طالبان برای گفتگوهای صلح و پایان دادن به حمایت از طالبان می‌چرخید. اما واشنگتن پست می نویسد با آنکه روی پروسه صلح در روز دوم این سفر در تفریحگاه مری در نزدیکی اسلام آباد گفتگو شد، ولی مقامات پاکستانی درباره اینکه آیا در زمینه سرگیری گفتگوهای صلح کمک خواهند کرد و یا هم سران طالبان را رها می کنند یا نه ابراز نظر نکردند. آگاهان و ناظران سیاسی می گویند این سفر دستاوردهایی را که انتظار می رفت به همراه نداشت و تنها محدود به تعهدات دو جانبه مقامات در زمینه صلح و ثبات باقی مانده است. وادی صافی استاد علوم سیاسی در پوانتون کابل از جمع کارشناسان است که می گویند این سفر نتایج مثبتی را به همراه نداشته است.
قسمی که دیدم شب سفر 20 رئیس جمهور کرزی به پاکستان هم چندان نتایج ملموس به نفع مردم افغانستان و افغانستان بار نیاورده. اگر احیانا این قسم سفر نتیجه درست مثبت به نفع افغانستان به خاطر صلح آینده وجود می داشت، به مجرد رسیدن به افغانستان رئیس جمهور کرزی باید یک کنفرانس مطبوعاتی را دعوت میکرد و دستاوردهای خود یکا یکا برمی شمرد.
واشنگتن پست به نقل از تعداد از کارشناسان پاکستانی می نویسد که می گویند رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم پاکستان نواز شریف خواستهای غیر واقع بینانه داشته است. هنا ربانیکر وزیر خارجه سابق پاکستان روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت در صورتی که پاکستان نقش تسهیل کننده گفتگوهای صلح را داشته باشد این یک امر واقع بینانه است. اما با گفته او اگر کرزی فکر کند که ملا برادر با او در یک تواره برمیگردد این غیر واقع بینانه است. اما امرالله صالح رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که پاکستان پیش از این در سال 2011 6 خواست مشخص را در برابر دست کشیدن از حمایت طالبان مطرح کرده است. با گفته صالح این 6 خواست عبارتند از ابا ورزیدن افغانستان از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، جلوگیری از حضور و نفوذ هندوستان در جنوب و شرق افغانستان، آموزش بخشی از نیروهای افغان در پاکستان، امتیازدهی در استخراج معادن افغانستان به پاکستان، مذاکرات در ارتباط با آنچه که آن را پاکستانی ها به گفته صالح امنیت سرحدات خوانده بودند و مذاکرات روی آبهایی که از افغانستان به پاکستان سرازیر می شوند. به گفته آقای صالح در دیدار اخیر کرزی تنها موضوع مذاکرات روی آب از جمله ایجاد بند در کنر در رسانه های پاکستانی انعکاس یافته است. اما آیا این به مفهوم آن است که سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان ناکام بوده است؟ امرالله صالح می گوید
درست هم نیست که ما بگویم دستاورد ندارن، ولی از روی تاریخچه روابطی که بین افغانستان و پاکستان در 12 سال اخیر بوده، ما هیچ قرینه را، هیچ فشار را و هیچ عامل را نمی بینم که باعث شوه پاکستانیا حال در سیاست خود تغییر بیارن. در لحظات که اونا امیدوار و ای هستن که امتیازات بزرگتر را از امریکا و ناتو به دست بیارن و در عین زمان تلاش بسیار زیاد میکنن که در پروسه انتخابات افغانستان از مجراهای مختلف و بیشترش نامشروع نفوذ داشته باشن.
واشنگتن پست می نویسد کارشناسان پاکستانی همچنان گفتن که حکومت پاکستان قراره که اداره کرزی فکر میکند بالای طالبان به حد کنترل ندارد که بر آنها فشار بیاورد که دور میز مذاکره بنشینند. احمد سعیدی سابق دیپلمات افغان در پاکستان نیز میگوید پاکستان توان آن را ندارد که در یک شب طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
گزارش بود درباره نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان. در این میان وزارت مالیه افغانستان میگوید در این سفر به پاکستان در مورد چندین پروژه اقتصادی توافق صورت گرفت. وزیر مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تطبیق این پروژه ها در کنار منفعت اقتصادی، امنیت و ثبات در منطقه را نیز تحکیم خواهد بخشید. با گفته وزیر مالیه افغانستان مقام های پاکستان نیز تعهد سپردند که جهت حل مشکلات تجار افغان در بنادر این کشور تلاش می کنند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
اعمار بند برق بالای دریای کنر، ایجاد خطاهان تورخم جلال آباد و انتقال برق از تاجکستان و قرغزستان از طریق افغانستان به پاکستان از جمله مهمترین پروژه های خوانده می شوند که افغانستان و پاکستان جهت تطبیق آن به موافقه رسیدند. ساخت شاهراه تورخم جلال آباد، ایجاد خط آهن چمن قندهار و تجهیز یک شفاخانه در شهر جلال آباد نیز از پروژه هایی هستند که در جریان سفر وزیر مالیه کشور با پاکستان جهت عملی شدن آن توافق صورت گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با تطبیق این پروژه ها مشکلات اقتصادی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان تا حد زیاد کاهش یافته، امنیت و ثبات در منطقه نیز تامین خواهد شد.
پلومی قدم که دو کنر بند متلیزیت مهم ده چی؟
در قدم نخست اعمار بند برق کنر برای ما بسیار مهم است، زیرا دیزاین این بند و مطالعات در مورد آن تکمیل شده است. حدود 1.5 مگاوات برق تولید می کند. هدف از ساخت این بند نه تنها منفعت اقتصادی برای کشور می باشد، بلکه برای منطقه نیز فرصت های مهم و امنیت را ایجاد خواهد کرد. روی این مسائل با توافق رسیدیم و نقاط را که از آنجا باید آغاز کنیم مشخص ساخته
ایم.
آقای زاخیلوال افزود جامعه جهانی ابراز آمادگی کرده تا بخش اعظم پروژه های مشترک افغانستان پاکستان را تمویل کند و افزود جهت اعمار بند برق بالای دریای کنر به 3 میلیارد دلار هزینه ضرورت است و این بند تا 6 سال دیگر ساخته خواهد شد. با گفته وزیر مالیه افغانستان ایجاد خط آهن تورخم جلال آباد به 600 میلیون دلار هزینه نیاز دارد. آقای زاخیلوال دلیل ضرورت هزینه هنگفت این پروژه را گذر خط آهن از بالای کوه ها خواند. وزیر مالیه افغانستان گفت که در بخش حل مشکلات تجار افغان نیز با مقامهای پاکستان گفتگو صورت گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال همچنان افزود که مقامهای افغان و پاکستان جهت ایجاد سهولت‌ها در بخش ترانزیت میان دو کشور تعهد کردند. با گفته وی تا 2 هفته دیگر مشکلات تجار افغان در بنادر پاکستان رفع خواهند شد.
مشکلاتی که در بخش تجارت و ترانزیت با پاکستان داریم در این مورد تعهدات مشکلات خاص صورت گرفت. در مورد مشکلات در بند کراچی و سایر بنادر هر مشکلی که باشد تا دو هفته دیگر رفع خواهد شد. توقف بیجای مال و بلند بردن فیس بر تجار افغان و آزار دادن آنها در بنادر پاکستان کاملا از بین خواهد رفت و در این زمان افغانستان نیز در انتقال مال پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی سهولت ایجاد خواهد کرد.
افغانستان و پاکستان حدود 3 سال پیش تفاهم‌نامه‌ای را در بخش ترانزیت امضا کردند که بر بنیادان تاجران افغان می توانند از تمام بنادر آن کشور استفاده کنند. تفاهم‌نامه‌ای که تاکنون از سوی پاکستان در عمل به اجرا گذاشته نشده است، اما این بار مقام‌های افغان از عملی شدن تعهدات مقام‌های پاکستان به خاطر حل این مشکلات اطمینان می‌دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رسانند که در پایگاه مشترک نیروهای افغان و پولندی در غزنی امروز انفجار رخ داده و تیراندازی هم صورت گرفته است. همکارم مصطفی بشارت از استودیوی کابل تفصیل بیشتری دارد.
خب سلام، قسمی که شما گفتین مقام های محلی ولایت غزنی میگن که پس از چاشنی امروز یک انفجار در شهر غزنی رخ داده و صفی‌الله ابراهیمی که خود سخنگوی والی غزنی معرفی میکنه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون مشخص نیست که هدف این انفجار چی بوده، اما وای تایید کرد که این انفجار در نزدیکی مرکز نیروهای خارجی یا تیم پی آر تی بازسازی ولایت غزنی رخ داده.
گزارش همه که ای
تقریبا در خود داخل شهر بودن، در داخل شهر گفتن نمیتونم دیگه، شهر بیرون تر است، در مو منطقه پی آر تی تیم بازسازی ولایتی چی هستن، تیم فرندی هستن چی هستن، چی بودن دیگه، انفجار شدن در فتو معلوم نیستن، نمایش نیستن جریان داره، تحقیق ما چند نفر زخمی چند نفر دید.
خب طالبان مسلح ادعا کردند که امروز بالای تیم بازسازی ولایتی در غزنی حمله گروهی کردند و آنها همچنان گفتند که دقیقاً 11 ساعت 4 پس از چاش رخ داده و گفتند که درگیری هنوز هم ادامه داره. خب در کنار غزنی امروز ولایت هلمند هم شاهد یک حمله انتحاری بود. در این حمله هم مقامات محلی گفتند که 4 غیر نظامی کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شده. مقامات محلی گفتند که حادثه دقیقا در ولسوالی لشکرگاه، در شهر لشکرگاه ببخشین، و بالای کاروان نیروهای خارجی صورت گرفته. در این حال مقامات محلی فرا میگن که شب گذشته طالبان مسلح یک چندین تانکر تیل از تجار افغان باتش کشیدن و در یادسه گفته میشه که چندین راننده، البته 6 راننده این تانکرها کشته شدن و حدود 10 تن دیگرشان هم در درگیری که از طرف نیرو از طرف طالبان مسلح انجام شده زخمی شدن. همچنان گفته شده که بیش از 30 تانکر هم در یادسه تخریب شده یا عریق شدن. طالبا مسئولیت ای هم دارن به دوش گرفتن و گفتن که اینا ای کار کردن. بله،
تشکر از شما شنوندگان عزیز. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از رویدادهای مهم اخیر در ولایت‌های غزنی، هلمند و فرا گزارش داد. بانک جهانی حدود 75 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف زراعت در افغانستان در اختیار وزارت زراعت و مالداری قرار می‌دهد. قرارداد این کمک مالی بلاعوض امروز چهارشنبه میان مسئولان بانک جهانی و مقام‌های وزارت زراعت و مالداری در کابل به امضا رسید. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با مجید الله قرار سخنگوی این وزارت مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این پول در کدام بخش مصرف می شود.
وزارت زراعت یک پروژه را به ارزش 74.7 میلیون دلار آغاز کرد. البته مقدار پول از سوی بانک جهانی تمویل میشه و این پروژه در 3 بخش کار خواهد کرد. یکی بخش تولید تخمای بذری است و دوم بخش کنترل کیفیت کودهای کیمیایی و ادویه زراعتی است و سوم بخش نظام توزیع عوامل تولید زراعتی است که ما چگونه تخمای بذری را و کودهای کیمیایی را توزیع کنیم و به دسترسی دهقانان البته دسترسی مطمئن‌تر در کانال به مواد و عوامل تولید میسر بسازیم. این پروژه در جریان 5 سال آینده تکمیل خواهد شد.
قرار صاحب، این پروژه در کل افغانستان است یا در یک چند ولایت محدود افغانستان تطبیق میشه و یا از این کمک‌ها استفاده کرده میتونه؟
طبیعی است که یک پروگرام ملی است و ما روی نهادهای ملی از طریق از این پروژه سرمایه‌گذاری میکنیم که هم بخش قرنطین یک بخشی است که چون با بنادر و صادرات و واردات تعلق داره، یک برنامه ملی است یک قسمت کارهایی که صورت میگیره تاثیراتش در سطح افغانستان خواهند بود و هم تصدی تخمای بذری چون فعلا هم در حدود 28 ولایت افغانستان شرکتایی که باید تصدی رفت هستن فعالیت میکنن، لحاظ تاثیرات هر یکی از این فعالیت ها انشالله ملی.
آیا تخمین پیش شما است که از این پروژه چند نفر یا چند دهقان شاید مستفید شود؟
طبعا این نهادهایی که هدف قرار داده میشن نهادهایی هستند که همه دهقانهای افغانستان را به یک نحو به شکل مستقیم و غیر مستقیم مستفید میسازند، لحاظا تاثیرات از این پروژه برای همه دهقانهای افغانستان انشالله فایده خواهند رساند.
مجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بود که از کمک جدید بانک جهانی معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شب گذشته ساختمان وزارت معادن و پترولیم افغانستان در چند متری ارگ ریاست جمهوری مورد اصابت راکت قرار گرفت. مقام های این وزارت می گویند که این راکت در دفتر کار وحیدالله شهرانی اصابت کرده، اما و شخص وی آسیبی نرسیده است. پیش از این حادثه یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتر بر بایسیکل در مقابل وزارت انرژی و آب مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخته است. مقام های امنیتی کابل می گویند که در این حادثه شخص انتحاری کشته شده و یک غیر نظامی زخم برداشته است. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
شب گذشته وزارت های معادن و پترولیم و انرژی آب افغانستان هدف حمله راکتی و اصابت راکت قرار گرفتند. مقام های وزارت معادن و پترولیم میگویند که یک راکت نو BM-12 در دفتر کار وحیدالله شهرانی وزیر معادن و پترولیم اصابت کرده است. رفیع الله صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه به آقای شهرانی آسیب نرسیده است. به گفته وی در نتیجه اصابت این راکت تنها یک محافظ وزارت معادن زخم برداشته است.
شخص وزیر صاحب بنابر مصروفیتایی که داشتن اونا در دفترشان تشریف نداشتن، اما دفترشان تماما تخریب شده، ولی به اسناد و مدارک دفتر آسیب نرسیده و اسناد مصون است. تحقیقات پیرامون موضوع و بررسی ها جریان داره. توقع ما از نیروهای امنیتی است که تا آخر امروز ما بتانیم به یک نتیجه واقع بینانه تر نسبت به موضوع برسیم.
وزارت معادن و پترولیم در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری موقعیت دارد. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. پیش از این حادثه یک انتحار کننده سوار بر بایسکل حوالی ساعت 7 شام در مقابل وزارت انرژی آب در غرب کابل پس از شناسایی توسط نیروهای امنیتی افغان مواد انفجاری امرایش را منفجر ساخت. گفته می شود هدف انتحار کننده رسیدن به وزارت انرژی آب بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفته است که در این حادثه شخص انتحار کننده کشته و یک فرد ملکی زخم برداشته است. وقوع این گونه حادثات و آن هم در شب باشندگان کابل را نگران ساخته. آنان از مقام های امنیتی کشور می خواهند تا برای جلوگیری از این گونه حادثه اقدام نمایند. برخی از کارشناسان افغان از نهادهای امنیتی انتقاد میکنند که در تامین امنیت کشور به خصوص کابل موفق نبودند و مخالفین بسیار به آسانی میتوانند محلات مورد نظرشان را هدف قرار بدهند، اما نهادهای امنیتی کشور همواره از تلاش ها برای امنیت کشور سخن گفتند.
گزارش بود از حوادث ناامنی اخیر در پایتخت افغانستان. شب گذشته ساختمان وزارت معادن و پترولیم در چند متری ارگ ریاست جمهوری مورد اصابت راکت قرار گرفته است. مقام های این وزارت میگویند که این راکت در دفتر کار وحیدالله شهرانی اصابت کرده، اما به شخص او آسیب نرسیده است.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس و شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت استودیو دقیقاً 5:30 دقیقه عصر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در انفجار موتربم چاشت امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 تن کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام ولایت هلمند میگوید که قربانیان این رویداد سربازان خارجی و غیر نظامیانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای سهم بیشتر زنان در پروسه انتخابات یک پروژه 3 ساله را در نظر دارد. این پروژه با کمک مالی سفارت بریتانیا در کابل و مؤسسه ایشیا فاندیشن در سراسر افغانستان عملی خواهد شد. بانک جهانی برای تقویه سکتور زراعت افغانستان حدود 75 میلیون دلار در اختیار وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرار می‌دهد. تفاهم نامه این کمک بلاعوض امروز میان وزیر زراعت افغانستان و مسئولان بانک جهانی در کابل به امضا رسید. بریتانیا می‌خواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدامات لازمی برای حفظ افراد ملکی در سوریه حمایت کند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در صفحه اینترنتی تویتر گفته است یک خطنامه در این مورد امروز به شورای امنیت پیشنهاد می شود. اداره بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت دور بعدی مذاکرات با ایران در مورد برنامه های جنجال برانگیز اتمی این کشور برای 27 سپتامبر مد نظر گرفته شده است. و مقامات پلیس و کارمندان طبی بغداد می گویند در بمبگذاری ها و انفجارات اخیر در مناطق مختلف عراق حداقل 66 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر مجروح شدند.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، در 30 دقیقه باقی مانده برنامه، در بیشترین بخش 30 دقیقه باقی مانده برنامه، پروگرام فریاد بی صدا را میشنوید. ولی قبل از آن چند گزارش داریم. از هرات به عنوان یکی از مناطق پرامن افغانستان در چند سال اخیر یاد می شد، ولی حالا افزایش ترورهای روز افزون از سوی افراد موترسایکل سوار این ولایت غربی افغانستان را ناامن کرده است. در حالی که این نگرانی ها مطرح می شوند، صدها تن از باشندگان منطقه جبریل شهر هرات جسد مرد را که امروز توسط 2 تن از افراد موترسایکل سوار به قتل رسید به شورای ولایتی انتقال داده، از دولت خواستند تا وضعیت امنیتی در این ولایت را کنترل کند. شاپور صابر با تفصیل بیشتر از هرات گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت هرات در حالی که جنازه را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کردند به شورای ولایتی آمده و از روند ترورهای اخیر در این ولایت انتقاد کردند. این افراد برای دقایقی جنازه را در صحن شورای ولایتی گذاشته و از مسئولان محلی خواستند تا برای متوقف کردن این روند برنامه ویژه‌ای را انجام دهند. این جنازه متعلق به ارباب عبدالظاهر است که از چند سال به این طرف مصروف خدمتگزاری به باشندگان محل خود بوده است. محمد رضا مظفری از باشندگان منطقه جبرائیل و یک از شاهدان عینی این رویداد است. او میگوید که 2 تن از موترسیکل سواران مسلح که تفنگ کلاشینکوف به دست داشتند، ارباب عبدالظاهر را در داخل منزل مسکونیش به قتل رساندند.
2 نفر اینا می آمدن با موترسیکل، 2 پشت هر 2 تن صورت اینا کاملا پوشیده بوده، سرای اینا بسته بوده با کلاشینکوف. هم آمدن در خانه ارباب تا شدن، همونجا یک نفر بالسیکل بوده، یک نفر تا شده با سلاح رفته مستقیم به خانه ارباب. 4 مرمی فیر میکنه که 3 تا به عجیب برخورد میکنه، دیده بوده مشخص بود که 4 مرمی فیر شده و یک که اشتباهی مثل که به بغل تلویزیون میخوره.
حالا تنها ارباب عبدالظاهر قربانی ترورهای اخیر در ولایت هرات نیست، بلکه به مانند او شماره دیگر از باشندگان این ولایت از سوی افراد ناشناس ترور شدند. سیمین حسن‌زاده یک از زنان هراتی است که فرزند او چند روز قبل از سوی 2 فرد موترسیکل سوار در مرکز شهر به وسیله برچه جان داده است. او حالا همراه با شوهر خود به یک از شعبات جنایی آمده تا قضیه قتل یگانه نان آور خانواده خود را دنبال کند. خانم حسن‌زاده بعد از کشته شدن پسر جوان خود اشک می‌زند و شوهر او بعد از این رویداد از یک پای خود فلج شده است.
بچه‌م شوم وضو گرفت برام به نماز، وقتی که خبر شدیم چه من دکه دکه کردن این هم شهری ما وقتی به کشور خود خونه تونیم زندگی کنیم میتونیم برم به دکه شهر زندگی کنیم تمام رو در به چه من هم به در کنیم تمام شهر به چه کرده این ایمو اغزن و فهمتش که جنازه کمک نمیکنم چرا این انجام نمیکنم این هم میگم شد
این تنها دو مورد از ترورای اخیر در ولایت هرات بوده است، بلکه سدوید کتالی رئیس شورای ولایتی این ولایت اعلام می کند که در یک ماه اخیر بیش از 30 تن از سوی افراد مسلح غیرمسئول ترور شدند. آقای کتالی می گوید با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و همسرحد بودن هرات با ایران احتمال آن وجود دارد که اوضاع امنیتی بدتر شود.
ما تنهایی را در شهر محدود نمی کنیم، اما از عید به طرف ما نزدیک به 30 چند نفر در ولایت هرات به این شکل داریم. جدا از محاربه‌ای که دولت با مخالفین داشته، نه بحث نظامیار داریم و نه هم مخالفین از غیر نظامی ها، در حدود 30 چند نفر ما از دست دادیم از عید به طرف که شامل ولسوالی ها هم میشه. حداقل میتونم برای شما گفته که از پریشب تا حال ما 15 نفر از دست. ما توقع از این داشتیم که یک مقدار تهدیدها بالا بره و هنوز هم متوقعیم که حوادث بیش از این داشته باشیم در روزهای پیش رو.
به دنبال این نگرانی ها دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی هرات با نشر یک اطلاعیه پلان دارد رفت آمد موتورسیکل سواران در داخل شهر را جدی پیگیری کند. در این اطلاعیه آمده است که در روزهای آینده به هیچ یک از موتورسیکل سواران اجازه داده نخواهد شد که از یک موتورسیکل برای دو نفر استفاده کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته می شود که بیشتر ترورهای انجام شده از سوی افراد موتورسیکل سوار در داخل شهر هرات انجام شده است. با همه اینها مسئولان محلی می گویند روز گذشته جلسه امنیتی را به خاطر وضعیت امنیتی در ولایت هرات برگزار کردند. سید فضل الله ویدی والی هرات گفته است در این جلسه که با اشتراک شمار از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه و شورای ولایتی انجام یافت، به نیروهای امنیتی فرصت داده شد تا وضعیت امنیتی در این ولایت را بهبود بخشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید باید به بازرسان اسلحه کیمیاوی این سازمان وقت داده شود تا تحقیقاتشان را در سوریه تکمیل کنند، در حالی که نشانه های در حال افزایش آمادگی های غرب در مورد یک حرکت نظامی در سوریه مشاهده می شود. روسیه با تاکید هشدار می دهد که حمله نظامی شرق میانه و سوریه را بی ثبات خواهد ساخت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم آرش همایون بشنوید.
بان کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در مراسم 100مین سالگرد قصر صلح در شهر هاگ در هالند استفاده از اسلحه کیمیاوی را به هر دلیل و توسط هر کس مغایر با قوانین بین المللی خوانده گفته است باید به بازرسان اسلحه کیمیاوی آن سازمان وقت داده شود تا تحقیقاتشان را در سوریه تکمیل کنند. بان کیمون گفته است
Just days after the attacks.
فقط چند روز بعد از این حادثه بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد نمونه های ارزشمند را گردآوری کرده با قربانیان و شهود عینی صحبت کردند. این تیم به وقت نیاز دارد تا کارش را تمام کند. بگذارید اینجا در قصر صلح بگویم به صلح چانس داده شود، به دیپلماسی چانس داده شود. جنگ را متوقف سازید و گفتگوها را آغاز کنید. بررسی تیم بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد در سوریه روز دوشنبه بعد از آن که مورد گلوله‌باری از راهی دور قرار گرفت متوقف شد. بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به بررسی ساحه نزدیک شهر دمشق و جمع‌آوری مدارک و شواهد در مورد حمله 21 آگوست ادامه خواهند داد. وزارت خارجه روسیه گفته است روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور در یک صحبت تلفنی با اخزر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل متحد در سوریه بر هشدارها در مورد اینکه حمله نظامی سوریه و شرق میانه را بی ثبات خواهد ساخت تاکید کرده است. سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان استفاده از اسلحه کیمیاوی و کشته شدن صدها تن را در اثر آن در سوریه نکوهش کردند. یوشی هایت ساگا سخنگوی حکومت ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو در مورد بحران در سوریه گفته است. ما عمیقاً در مورد اوضاع در حال وخامت در سوریه نگرانیم. ما برای بهبود اوضاع با متحدان خود از نزدیک کار میکنیم. ما امیدواریم تحقیقات سازمان ملل متحد بتواند به طور مسئول و بدون مداخله کارشان را ختم کرده و آنچه که واقعاً اتفاق افتاده است به زودی برای مردم ارائه شود.
امریکا و قضایای دیگری کامل دماس.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا گفته است در مورد این که هفته گذشته حکومت سوریه برای کشتن صدها فرد ملکی از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است جای تردید وجود ندارد. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه گفت نیروهای نظامی امریکا برای حمله به سوریه کاملا آماده بوده، فقط منتظرن باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور امر آن را دهد. پلانگزاران نظامی امریکا یک سلسله از اقدامات هوایی، بحری و مساعدت‌های زمینی را در نظر گرفتند که می‌تواند از آن بر ضد سوریه استفاده شود. جان پایک تحلیلگر امنیتی globalsecurity.org که در ویرجینیا مستقر است میگوید اردوی امریکا سه کشتی تهاجمی دارای راکت‌های رهبری شده را تحت قمانده نیروهای ششم بحری امریکا در بحیره مدیترانه جابجا کرده است و از سایر قوت‌های مانند نیروهای هوایی و خدمات حمایتی زمینی هم میتواند استفاده شود.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع سوریه و واکنش جهانی در برابر آن. اکنون می‌پردازیم به موضوع در مورد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، سخنرانی که به رویای دارم معروف است. لوتر کینگ، مدافع مشهور حقوق مدنی در آمریکا، 50 سال پیش در واشنگتن به صدها هزار نفر سخنرانی کرد. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
50 سال پیش از امروز در یکی از چهارشنبه‌های 28 ماه آگست، حدود 250 هزار نفر به یک راهپیمایی گسترده در واشنگتن پیوستند و خواهان شغل، عدالت اجتماعی و حقوق برابر شدند. مارتین لوتر کینگ از فعالان برجسته و معروف حقوق بشر سخنرانی را که به نام رویای دارم معروف است در محل بنای تاریخی یادبود از ابراهام لینکن، یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا، ایراد کرد. لوتر کینگ در سخنرانی خود گفت رویای فرارسیدن روزی را در سر دارد که انسان‌ها به اساس رنگ پوستشان نه، بلکه به اساس شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. سخنرانی 15 دقیقه‌ای لوتر کینگ از قوی‌ترین و الهام بخش‌ترین سخنرانی‌های عدالت‌خواهانه در تاریخ به حساب می‌آید. به مناسبت 50مین سالگرد این سخنرانی معروف، مرکز خبر رادیو آزادی دیدگاه‌های فعالان برجسته حقوق بشر را در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان پرسیده است. رمضان بشردوست یکی از حامیان معروف حقوق بشر و عضو ولسی جرگه افغانستان است. او در مورد رویای خودش برای افغانستان میگوید:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت نژادی، عدالت اقتصادی، به این معنا نی که سهمیه بندی شوه، که پشتون چقدر وزارت داشته باشه، هزارت، تاجیک، ازبک، به معنی که هر انسان، هر افغان با هر تفکر، با هر تنظیم، با هر منطق، با هر مذهب، با هر زبان، با هر آیین، اما جوهرش، فطرتش شناخته شود و هیچ وقت سوال نشود که از کدام قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است، نژاد است، مذهب است، آیین است. یک هندوی ما، یک اهل هنود ما که واقعا لیاقتش داشته باشه باید بتونه بالاترین پستی کشور را عهده بگیره.
شیرین عبادی 66 ساله یک حقوقدان ایرانی و فعال حقوق بشر است. خانم عبادی در سال 2003 میلادی نخستین زن ایرانی و زن مسلمان بود که جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. او میگوید که چه رویای در سر دارد.
رویایی دارم. رویای من جهانی شدن قلب انسان است. به نحوی که هر انسان درد و رنج دیگری را آن گونه احساس کند که گویی درد و رنج خود اوست. رویایی در سر دارم. به جای جهانی شدن تجارت و اقتصاد، انسانیت رو جهانی کنیم.
عبادی میگوید اکنون وظیفه ماست که با رؤیا فکر کنیم ولی با واقعیت وارد عمل شویم.
فریاد بی صدا.
ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید
تعدادی از زنان رنج دیده از خشونت نمی توانند به نهادهای عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند. کیها مسئول هستند؟
خانواده هایشان، ملا امام ها، دست مانه کسایی که بنان ملا امام یا مولوی ها هستند یا کسایی که نفوذ دارند در اون منطقه.
زنی که در بامیان بالایش تجاوز شده از حکومت می خواهد به دادش برسد.
باید او باشه دیگه، زندانی شده دیگه، این کار نکنه.
شماری از دختران از کسب آموزش در بامیان محروم هستند.
بعضی از خانواده‌های هستند که دخترانشان را در واقع از رفتن به مکتب باز می‌دارند و اجازه نمی‌دهند که به مکتب برند.
سلام، به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. مشکلات اساسی زنان و دختران در ولایت بامیان چیست؟ در همین برنامه به تفصیل میشنوید. رئیس امور زنان ولایت بامیان ادعا میکند که برخی از ملا امامها مانع مراجعه زنان رنج دیده از خشونت به مراجع عدلی و قضایی بامیان میشوند. فاطمه کاظمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماری از خانواده ها هم نمیگذارند تا دختران و یا زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند. خانم کاظمی می گوید عدم دسترسی زنان به وکیلان مدافع زن مشکل دیگر در بامیان است.
در بخش دسترسی به قضا و قاضی و فرانوال زن، عدم موجودیت وکیل مدافع زن در ولایت بامیان، اینا از حقوق و مزایایی هست که باید دولتی را تامین بکنه و در این بخش ما مشکلات زیادی را در ولایت بامیان داریم.
خانم کاظمی، در حال حاضر مشخصاً در کدام ولسوالی های ولایت بامیان زنان و دختران که مورد خشونت قرار می گیرن به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارن؟
اونطور ما گفته نمیتونه که هیچ دسترسی نداره. دسترسی وجود داره ولی کمتر. مثلا در بعضی ولسوالی هایی که یک مقدار قیودات زیادتر هست و نگرش های سنتی بیشتر هست.
مثلا کدام ولسوالی ها؟
ولسوالی های بعضی نقاط، ولسوالی های ورس یا کولنگ، ما اونطور گفته نمیتونیم که چیز، ولی سیحان و کهمر بیشتر و بعضی نقاط از ولسوالی شبر خیلی زیادتر هستن که اینا دسترسی ندارن، یا اگر مشکل برشان پیش میاین ممانعت میکنن اونا مراجعه بکنن به نهادها.
کی ممانعت میکنن؟
خانواده هایشان، ملا امام ها، دست مانه کسایی که بنان ملا امام یا مولوی ها هستن یا کسایی که نفوذ دارن در اون منطقه، دیگه ممانعت هایی وجود داره در این قسمت.
به گفته شماری از فعالان حقوق زن در بامیان، بعضی از خانواده ها مانع تحصیل دخترانشان نیز می شوند. در همین مورد با عزیز الله فروغ، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بامیان صحبت کردم. نخست از آقای فروغ پرسیدم که در مورد تلاش ها به هدف جلوگیری از تحصیل دختران در بامیان چی می داند؟
هنوز هم بعضی از خانواده ها هستند که برداشت های در واقع ناسواب نسبت به زنان و نسبت به فعالیت زنان و نسبت به حضور زنان در جامعه دارند. و هنوز بعضی از خانواده های هستند که دخترانشان را در واقع از رفتن به مکتب باز می دارند و اجازه نمی دن که به مکتب برند. در این زمینه چند مشکل وجود داره. اولی که خب برداشت های منفی نسبت به زن وجود داره. مثلا بمو قول معروف هست که میگه که زنان مال مردم هست، یعنی دختر مال مردم هست، اگر به مکتب بره یا نره به اصطلاح به خانه بخت میره، که خودش نه یک نوع برداشت بسیار منفی در مورد زن هست. دیگه مثلا دوری راه ها هست، یعنی مکاتب، فاصله های مکاتب از قریچات دور هست و خانواده ها به خاطر نبود امنیت یا بسا موضوع دیگه دختران خود را اجازه نمیتن که به مکتب برن. فقر یه از عوامل هست که باعث عظیم میشه که دختران از حق تعلیم تربیه خود محروم شون.
آقای فروغ با مذرت، مشکلی را که شما بهش اشاره کردین دقیقاً در کدام ولسوالی‌های ولایت بامیان وجود داره؟
خدمت عرض شود که این مشکلات بیشتر در ولسوالی‌های دوردست بامیان وجود داره و برداشت‌ها در مرکز بامیان ترمیم شده.
بله، مسئله کارهای شاقه بالای زنان در ولایت بامیان مشکل دیگر در ولایت خوانده میشه. این مسئله چقدر نگران کننده است برای دفتر شما؟
کارهای شاقه در ولایت بامیان در واقع بر زنان و بر دختران اعمال میشه. در واقع در بامیان در بساز جاهای ولایت بامیان هست که زنان فردوش مردان در مزرعه کار میکنن، در کوه به خاطر جمع‌آوری هیزم میرن و کارهای شاقه انجام میدن. این قطعا قابل نگرانی هست برای ما، برای اینکه این کارها از توان زنان در واقع بالا هست و باعث از این میشه که بسا از مشکلات دیگر در واقع وارد کنه بر زنان.
عزیز الله فروغ رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بامیان بود. برنامه فریاد بی صدا را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. مسئله مخالفت خانواده ها در بامیان با آموزش دخترانشان را با رئیس امور زنان این ولایت مطرح کردم. انتقادهای وجود دارد که تعدادی از خانواده ها در ولایت بامیان بنابر عوامل مختلف مانع رفتن دخترانشان به مکتب در این ولایت میشن. چقدر دقیق است گزارش ها؟
من هم موضوع را صحه برش میگذارم. تعداد خانواده های هنوز هم هستن که بنا به دلایل دخترای خود را در مکتب نمیمانن و برای ادامه تحصیل از اونا ممانعت ایجاد میکنن.
اما خانم کاظمی،
ممکن است که فقر داشته باشم.
بله، اما شما به منظور تشویق این خانواده ها برای ازی که بگذارن دخترانشان به مکتب برن تا حالا چه کردین و دیگر نهادهای مسئول تا حالا چه کردن؟
بنابرای خود ریاست امور زنان ولایت بامیان و همچنین شما خبر دارین که یک ریاست به صلاح آگاهی دهنده و تشویق کننده و امثال هم در بخش زنان هستن و ما تانستیم که خانم هایی را یا خانواده هایی را که ممانعت از تحصیل دخترانشان میکنن کمپاین های شمولیت دختران به مکاتب را داشته باشیم. چندین ولسوالی ما مثل ولسوالی سیغان و ولسوالی کهمرد و بعض نقاطی از ولسوالی های ورات و یک اولنگ پنجاب هم ولسوالی هایی هستن که خانواده هایشان ممانعت از تحصیل دختران میکنن. ما به او قسمت ها کمپاین هایی را داشتیم همراه ریاست حج اوقاف و ملا امام ها تا خانواده ها امور رقم که اسلام گفته علم فر آموختن علم بر زن و مرد مسلمان فرض است، این خانواده ها هم باید که ممانعت از تحصیل دخترها و خواهرای ما نکنند.
بله، اما انتقاد وجود داره خانم کاظمی که این کمپاین هایی که شما بهش اشاره کردین تا حالا نتیجه مثمر و مثبت نداشته.
چون ما نمیتونیم بگیم که 100% یک کمپاین در کل ساحات یک ولایت میرسه، این ما شاید در بعض نقاط این کمپاین ها نرسیده باشه نظر به محدودیت او برنامه و پروژه در او قسمت ها طبعا مؤثریت هم نخواد داشته باشم و در بعضی نقاط متاسفانه امو انگیزه سنتی یا مرد سالاری آنقدر زیاد هست که شاید نتیجه هم نده یا نتیجه کمتر داشته باشه. کماکان ما این فعالیت ها رو انجام دادیم.
اگر در مورد مسئله فروش دختران و زنان در ولایت بامیان صحبت بکنیم، در برخی از گزارش ها گفته میشه که در بعضی از مناطق ولایت بامیان دختران و زنان فروخته میشن. این گزارش ها چقدر دقیق است؟
البته فروش به بهانه ازدواج یکی از خشونت ها علیه زنان است. و همین متاسفانه متاسفانه در بعضی خانواده‌هایی که آگاهی از قانون ندارند یا آگاهی حتی از آموزه های اسلام ندارند این رواج وجود داره. مثلا به شکل مشخص این را نمیفرست، مثلا به بهانه تویانه یا به بهانه گله یا به بهانه های مختلف شربه ها گرفتن این قیمت روی دختران میگذارن که متاسفانه این وجود داره.
فاطمه کاظمی رئیس امور زنان ولایت بامیان میگوید میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. از کاظمی پرسیدم که در سال جاری چند قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
امسال ما تا حال در حدود 26 قضیه را ثبت کردیم که تقریبا در سال گذشته در حدود 18 الی 20 قضیه بوده.
در زمان مشابه سال گذشته؟ بله؟
بله در زمان مشابه سال گذشته.
قضایایی را که شما بهش اشاره کردین شامل کدام موارد از خشونت میشه؟
شامل تجاوزات جنسی است، قتل است، لات و کوب زیاد است و ممانعت از ازدواج و ازدواج های اجباری هم هست و حتی در بخش های بوده که ممانعت از تحصیل هم بوده.
شنیدید که ریاست امور زنان بامیان امسال چندین قضیه تجاوز جنسی بالای زنان را ثبت کرده است. اکثریت این زنان حاضر به صحبت با رسانه ها نمی شوند. اما با دشواری زیاد موفق شدم یکی از آنها را پیدا و با او صحبت کنم. این زن که نخواست نامش افشا شود گفت مرد برایش وعده داده بود که با او ازدواج می کند. اما به گفته این زن، پس از آن که از سوی همین مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، مرد او را تنها گذاشت و رفت. این زن جوان که به ریاست امور زنان ولایت بامیان جهت رسیدگی به مشکلش مراجعه کرده، در صحبت با من چنین گفت.
یک نفر آشنایی داشتم و برای ما زنگ زد، ما برای او باز خلاصی ما فرار کردیم و ما رو به سوگان خسام دوزه آورد چیز بگید ما بری ها به خلاصی شیفتی بخونم آورد مرد چیز باید اگر تشیدی ورد به خانه رایی گد گد برد زی خانه چای بخور ما برم برد متر برم بعد از دو دیگه او خوچی رفت چار رز نم بعد چار رز دیگه ما قومای خبر مرا آورد و چند روز گم شد تو باز هم از بیشتر ما در قوای خبر دیم باشه هم در بلی کسا باز بود باشه در ما زنگ زد که بیا باری باز دوباره ما ور بگیر قومای خودم و قومای هار در ورست.
امی فرد که با او شما فرار کردین بالای شما تجاوز کرد؟
آه دیگه آلی دیگه سخن آلی چیز نمیکنه رسیدگی نمیکنه در ما دیگه سران آلی آوردیم آلی او رو مردم دیگه زطرف ها حمایت میکنه که او بچر نمیده که زندانی شد و ما رو پرتا گرفت.
پیش از این که یه حادثه تجاوز صورت بگیره برای خودت وعده داده بود که با شما ازدواج میکنه؟
آه دیگه او گفت که باری خانه ما باری دیگه ما باسته ازدواج میکنم باری خانه.
پس از این که بالای خودت تجاوز کرد خودت را رها کرد و رفت؟
آه او بایی بانه من رها کرد که تو بار در خانه بشید پامای مثل چای بخورد ما بارم پشت مطر بریم موتور رو سرفتن همشه.
شما به سارنواله مراجعه کرده این اینا چرا رسیدگی نمی کنن به قضیه شما؟ چی میگن؟
گفته مو دیگه هر جا میگردن دیگه مو برای چند رقم میشن و باز بور مونه دیگه یه کارش مولو می نیست. آی ما خوشتی نتون رسیدگی شد و باید باشد دیگه زندانی شد دیگه این کار نکنه.
لطکوب عدم دادن نفقه و خشونت های لفظی از دیگر موارد خشونت علیه زنان در بامیان هستند. عاملان اصلی این خشونت کی هاند؟ عزیز الله فروغ رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بامیان پاسخ داده است.
عاملین خشونت ها معمولا افراد هستند که در واقع معلومات کافی یا آگاهی کافی نسبت به حقوق به اصطلاح زنان ندارند و هنوز زنان در به عنوان جنس دوم و به عنوان یک جنس ابزاری میان به همه خاطر هم اینا فکر میکنن که مالک زنان هستن و هر عمل اعمال کنن جواز داره. به اون خاطر بیشترین کسایی که خشونت رو در واقع اما مردم عادی از حقوقشان، از حقوق خود و از حقوق زنان آگاهی ندارن.
آنچه حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی بامیان خوانده می شود هم نگرانی مدافعان حقوق زن در این ولایت را برانگیخته است. گفته می شود که کم بودن شمار زنان تحصیل کرده نسبت به مردان در بامیان سبب شده تا حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت در پایین ترین سطح قرار داشته باشد. از همراهیتان تشکر. این برنامه فریاد بی صدا مثل برنامه‌های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما نیز قابل دسترس است.